بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1390 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافدا، و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز ما حدیث یکی از باب پنج از ابواب احکام العشره، آداب معاشرت اسلامی. حدیث عن ابی الحسن، ظاهرن حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه است، قال: اذا کان الرجل حاضرا فکنه، اذا کان الرجل حاضرا فکنه، و اذا کان غائبا فسمه. کسی که حاضر است وقتی میخوای خطاب کنی کنیشو بگو، کسی که غایب است اسمشو بگو. در میان عرب معموله هر کسی دو تا اسم داره، یکی اسم معمولیه حسن، حسین، عباس، یکی هم کنیه هست ابو الحسن، ابو علی، ابو عمار. و این حتما معنیش این نیست که فرزندی به نام عمار یا حسن داره که بهش میگن ابو حسن یا ابو عمار. این کنیه ها رو میدهن گاهی هم به امید این که در آینده چنین بشود، حتی برای بچه های کوچک هم از کوچکی کنیه که با اب شروع میشه تعیین میکنن. کنیه اسمیست محترمانه، و اما اسم معمولی عادیه. در واقع کنیه مثل اسم فامیل در میان ما که ما وقتی میخواییم کسی را احترام بذاریم میگیم آقای حسینی، آقای موسوی، نام فامیلشو میگیم. اما وقتی میخواییم عادی صحبت کنیم میگیم حسن آقا، حسین آقا، اسم کوچکشو میگیم. اسم کوچک، اسم فامیل. اسم فامیل احترام بیشتری داره، اسم کوچک معمولی عادیه. در عرب کنیه و اسم همین وضع داره. کنیه شبیه نام فامیل که احترام آمیزه و اسم ساده و معمولیه. اسلام برای همه مسائل زندگی برنامه داره، پیشنهاد داره، حرف برای زدن داره. تا این اندازه ریزکاری ها رو هم دقت کرده، میگه در حضور اشخاص نامی را ببرید که احترام آمیزه، یا ابا حسن، یا ابو عبدالله، یا ابا ذر، اون کنیش رو بگید. در غیابشون میتوانید اسم معمولیشون و اسم کوچکشون رو بگید. این دستور نشان می‌دهد که تا چه اندازه اسلام در این مسائل باریک میشه، حتی جزئیات در تعبیرات اونجاهایی که جنبه اخلاقی و انسانی داره از اون غافل نیست. از اینجا یه جمله ای درباره اصل نامگذاری بگذارم عرض کنم که امروز متاسفانه مشکلاتی درش ایجاد شده. بله، نسبت به زنها هم ام حبیب، ام زید، ام کذا، ام الحسن، زنها هم با ام تعبیر میکنن. در نامگذاری اسلام برنامه های زیادی داره، اگرم دقت کرده باشید در روایات راجع به دستورات نامگذاری مطالب قابل ملاحظه هست. چند رقم نام ممنوعه، یعنی مکروهه. نامهای غافل کننده فرمودن اسم افراد مالک نگذارید. مالک یعنی ثروتمند، غافلش میکنه، خیال میکنه مالک، در واقع مالک اصلی همین چیز خداست، ما امانت داریم. قرآنم تعبیر کرده است که اینها امانتهای خداست در دست شما. خالد یعنی جاودان. خب این غافل کننده است، انسان در این دنیا جاودان نیست، بالاخره دار فانی یه روز زودتر دیرتر بالاخره باید از اینجا رفت. نباید خیال کرد همیشه میماند و این باعث غفلتش بشه، دست به کارهای نامناسبی بزنه. به عکس میگه اسامی رو انتخاب کنید که مردم رو به یاد خدا بیاندازه. عبدالله بگویید، عبدالرحمن بگید، از اسامی که سزاوار از آن پرهیز بشود. اسامی است که مخصوص خداست، اله یعنی معبود خدا. اسم کسی اله بذاریم یا اسم دختری رو الهه بذاریم، الهه یعنی خدای مؤنث. این از زمان یونانیان هست که قائل به خدای مؤنث و خدای مذکر بودن، آلهه قائل بودن، الهه های قائل بودن. الهه یعنی خدای مؤنث. ما توصیه کردیم به این خواهرانی که پدر و مادر نمی دانستن این اسم بر آنها گذاشتن، اسمشونو عوض کنن. اسم الهه مناسب نیست. یا اسامی هست که سبک، جلفه، بدآموزه. بعضی‌ها من دیدم اسم دخترانشون رو ساغر میذارن. ساغر یعنی جام شراب. بعدم این دکتر میشه دکتر خانم ساغر فلان. چقدر سبک در آینده بره است. یا اسمشو دلبر میذاره. این که همیشه بچه نیست که بهش میگن دلبر. خب بزرگ میشه، شوهر پیدا میکنه، بچه دار میشه، بعد یه موقعیت اجتماعی داره، خانم دلبر فلان. اینا سبکه دیگه. پدر و مادرها فکر خودشون در نامگذاری هستن، نه فکر بچه ها. باید فکر آینده این بچه رو کرد که این نام برای او خوبه یا این نام برای او بده. در آینده به واسطه این نام سبک میشه یا به واسطه این نام احترام پیدا میکنه. فکر آینده رو نمی کنن، فکر امروز بچه رو میکنن، فکر خواسته دل خودشون رو میکنن. اینا درست نی. در آداب اسلامی داریم ان یحسن اسمه، حقیست که فرزند برگردن پدر و مادر داره. و آن این است یحسن اسمه، اسم خوب برش بذاری. اسم خوب یعنی اسمی که او رو به یاد ارزش ها و نیکی ها و فضیلت ها. اسم بعضی بچه های روزا ایمان میذارن، اسم خیلی خوبیه، همیشه او رو به فکر یه ارزش میذاری، میاندازی. اسامی پیغمبران و معصومین و ائمه و اصحاب بزرگی مثل سلمان، ابوذر، مقداد، انتخاب این اسامی خب اسمهای خوبی است، آگاه کننده است. این نکته مهم هم توجه داشته باشی، اسم جنبه تلقینی داره، مرتب وقتی تکرار میشه همراه تلقینه. وقتی اسم کسی رو بگذارن شجاع خطابش کنن، یا ابوذر یا سلمان یا اسامی ائمه بذارن، وقتی تکرار میشه این به یاد اون مسما میفته و اثر تلقینی برش داره، به خلاف این که وقتی اسمهای نامناسبی بهش بذارن تلقین منفی میشه، در آیندهش سرنوشت ساز خواهد بود. اسم ساده نیست، مهمه، در تمام عمر با انسان هست. پدر و مادر نشینن یه لحظه تصمیم برای تمام عمر فرزندشون بگیرن یه تصمیم نامناسب، باید مراقب اسم گذاری ها بود. الحمدلله جمعیت مردم مسلمان کشور ما وفاداریشون رو در اسم گذاری ها به پیشوایان اسلام ثابت کردن. آماری که تازگی منتشر شد در سال گذشته، بیشترین نام برای پسران امیر علی و بیشترین نام برای دختران فاطمه بوده است. معلوم میشه مردم ما بیدارن، حالا در گوشه و کنار بعضیا توجه ندارن و اسامی نامطلوب میذارن. اینها رو هشدار بدید شما آقایان عزیز که منبر میروید، با مردم در تماس هستید، مسئله اهمیت نامگذاری رو در سرنوشت افراد و از نظر اسلام انشاءالله یادآور بشید، روایاتش هم ببینید، روایات رو بخونید، تا اینکه انشاءالله کارهای نامناسبی در نامگذاری نشود. بعد میگم قرآن رو باز کردیم ببینیم چی میاد، دیدیم نوشته ربنا آتنا، اسم دختر گذاشتیم آتنا. حالا آتنا چی معنی داره در عربی؟ توجه به این نکته نداره، باید بدونی این یه مسئولیت، یه حقه، یه عمر این اسم با خودش داره. یه چیز انتخاب کنه آبرومند باشه. گاهی هم الرحمن غلطه، به اسم نمیشه، اسم خداست، مثل الهه، مثل آله هست، ما تبدیلش کرد به عبدالرحمن. بعضی از ائمه علیهم السلام بودن که سوال میکردن اسم چیه به مخاطب، میگفت مالک. امام فرمود نه، نگو مالک، اسم عبدالملک بعد از این عبدالملک. بعضی از روات داریم که امام اسمشون رو عوض کردن، به جای قادر عبدالقادر، به جای ملک عبدالملک. بگذارم، من یه مسئله مهم دیگری هم هست، گرچه وقت میگیره اما ناچارم عرض کنم، اجازه بدید. بله، حکیمم نشده، درسته، همینطور که می حکم یعنی خیلی آدم دانشمندیه، در حالی که خب ما معلوماتمون محدوده، مغرور میشیم وقتی بهمون بگن مالک، حکیم و قادر، امثال این، مغرور میشیم. و اما یه مطلب مهم دیگری هم دارم، من ناچارم امروز بهش اشاره کنم، و اون درباره مسئله حجابه. میدونید مسئله حجاب در اسلام اهمیت بسیار زیادی داره. چندین آیه از آیات قرآن در باره مسئله حجاب کسی هم نمیتونه منکر بشه، توجیه‌های نامربوط هم برای آیات حجاب نباید کرد. و امروز هم مخصوصاً تبدیل به یه شعار شده در سراسر کشورهای اسلامی، اونجاهایی هم که حتی نبوده این دارن بازگشت میکنن به سوی مسئله حجاب. در خارج هم کسانی که ویدن محجب هستن میگن اینا مسلمانان سفتی هستن، باید ازشون بگیریم، نباید بگذاریم با حجاب وارد دانشگاه و مدرسه و فرانجا بشند. اینها اونجا هم یک شعار اسلامی محسوب میشه. متاسفانه اخیراً در مملکت ما بر اثر سخنان ناموزون بعضی از دولت مردان و تعبیرات ناموزون بعضی از رسانه ها و عدم اهتمام به مسئله حجاب خیلی عقب نشینی کرده و در بعضی از جاها نقل کردن تبدیل به بی‌حجابی شده، نه بد حجابی، در حالی که حجاب مسئله سرنوشت سازه. چرا؟ خیال میکنم فقط یه دستوره. قرآن مجید یه تعبیری داره، ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهم. اگر حجاب رعایت بشه، شما نامحرمان که با هم تماس پیدا میکنید، هم قلب شما پاکتر میشه هم قلب اونها. معنیش این است که اگر حجاب رعایت نشه، طرفین آلودگی قلبی و اخلاقی پیدا میکنن. وقتی مسئله حجاب برچیده بشه، سلسله علت و معلول رو دقت کنید، منتهی به روابط نامشروع میشه. وقتی روابط نامشروع زیاد بشه، منتهی به از هم پاشیدن خانواده ها میشه. بسیاری از طلاق ها که این روزها در نامه ها برای ما می نویسن بر اثر این است که روابط نامشروعی پیدا شده، مثلا میان این خانم شوهردار، و بعدن هم قابل مخفی شدن نبوده، منتهی به طلاق شده. و تازه بعد از طلاق هم چه سرنوشتی این زن پیدا میکنه؟ بنابراین متلاشی شدن خانواده ها بر اثر روابط نامشروع حتمیه. به دنبال آن بی سرپرست شدن بچه هاست. بسیار اوقات میشین بچه هایی دارن، اینا بی سرپرست میشن، معلوم نیست چی میشه، نه طرف پدر میتونن باشن نه طرف مادر میتونن باشن، هر طرفی باشن بالاخره عواطفشون جریح دار میشه و این بچه های بی سرپرست تبدیل میشن به عوامل جنایت و جرم ساز در آینده. پرونده های در انگلستان مورد مطالعه واقع شد، دیدن این بچه های نامشروع بیشترین جنایت کارها رو تشکیل میدن این گونه افراد. بنابراین تبدیل میشه به یه مسئله امنیتی، جرم خیز میشه، ناامنی میشه، بارهای سنگین بر دوش تمام دستگاه ها میگذاره. حجاب یه مسئله ساده نیست، تبدیل میشه به مسائل بسیار مهم. شما خیال نکنید فقط ما به عنوان یه وظیفه شرعی داریم این مطلب رو میم که این وظیفه شرعیه، نه، این یه وظیفه اجتماعیه. میخواییم اجتماعون سالم باشه، باید یه حجاب شرعی باشه، باید روابط نامشروع نباشه، باید خانواده ها محکم باشن، متلاشی نشن، باید فرزندان بی سرپرست نباشه، باید اینطور باشه دیگه. اخیراً بر زبان بعضی افتاده است، پناه بر خدا از این حرفایی که گاهی از زبان بعضیاشون میپره. ما میخواییم کشوری باشیم مانند کشور ترکیه. بسیار خوب، ترکیه یا کشور اسلامیه، میدانید که فرهنگی که حاکم بر اون هست فرهنگ آتاتورک که سابقا بوده، این فرهنگ بعد رضا خان. اخیراً اونا دارن به سمت ما میان، اینا میگن ما به سمت اونا بریم. وارونه است مسئله. اونا فهمیدن فرهنگ آتاتورک، فرهنگ رضا خانی فرهنگ درستی نبوده، دارن برمیگردن و دولت مردانشون حجاب اسلامی رو برای خانمهاشون تأکید میکنند و اینها، و جامعهشون دان برمیگردونن، زنانشون دان برمیگردن به سوی فرهنگ اسلامی. اما ما میگیم باید فرهنگ رضاخانی رو بریم پیدا کنیم. این اگر از یه فرد عادی این تعبیرات صادر بشه مطلبی، اما بعضی ها هستن که مقامی دارن، از این قبیل حرفا بر زبانشون جاری میشه و ما هم باید احساس خطر کنیم. ما صدها هزار شهید دادیم که بریم فرهنگ آتاتورک و فرهنگ رضاخانی، این شهیدامون برای این بوده یا یه فرهنگ اسلامی ساده سالم. الان ببینید کل منطقه چه قبول کنن چه نه قبول نکنن تحت تأثیر انقلاب ایران واقع شدن. خواهید فهمید دولتی که بعد از این در لیبی و در مصر و در یمن و اینا رو کار میاد، دولت های خواهند بود که رو به حجاب میرن، رو به اسلام میرن، رو به نماز جمعه میرن، رو به ارزش ها میرن. حالا ما یه عده بین اون پیدا شد میگه از اون ور حرکت کنید. حرکت وارونه، اینا خطرناکه. ما احساس این خطر از مدت ها قبل، سال ها قبل کرده بودیم و به افرادم میگفتیم. اینا بعضی ها میگفتن که نه آقا حمله بر صحت کنی، حالا که پرده ها کنار رفته تا حد زیادی معلوم شده. این نکته هم که بعضی آقایون تذکر دادن، در مورد پسران هم مسئله بدپوشی، نمیگیم بی‌حجابی، بدپوششی رایج شده. خب لباس تنگ جلف میپوشه و آستینش تا نزدیک شانه بالا میرود و خب اینا رو هم باید، جوانانی هم از سنگاهی هم قصد و غرضی ندارن، خوبن، ولی در این حال اینا باید هدایت کرد. طرز اصلاح موهاشون، طرز لباسهاشون، اینا جوان دیگه، باید اینا رو راهنمایی کرد، هدایت کرد. من نمیگم کار فرهنگی نکنیم، باید کار فرهنگی بیشتر این کار هست و اون کارهای برخوردها مال افراد لجوج و قانون شکنه. به هر حال این مسئله رو هم من لازم دانستم عرض کنم که بعد از این کم کم ماه رمضان هم پیش میاد، جلسات خطابه به دست شما میفته، یا در تابستان جاهایی میروید برای تبلیغ و اینها، باید این مسائل روشن بشه. و معذرت میخوام طولانی شد، اما لازم بود این مسائل رو عرض کنم. برگردیم به بحث فقهیمون با ذکر یک اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما بحث ما در سومین تروک احرام بود. رسیدیم به اینجا که شهادت بر نکاح برای محرم حرامه، نباید شهادت بده. تحمل شهادت یعنی تو مجلسی بنشیند و به عنوان شهود صیغه نکاح دارن جاری میکنن، به عنوان شهود تو مجلس بشینه یا پای عقدنامه رو امضا بکنه، این کار نکنه. بعدن هم اگر دعوایی شد و از اون شهادت خواستن، بره تو محکمه قاضی در حالی که محرم است شهادت بدهد، اقامه شهادت هم نکنه. لا تحمل شهاده لا اقامه. اقوال رو در این زمینه نقل کردیم، اجمالا مسئله مسلمه، اما دلیل ما چیه؟ دو تا روایت مرسله است که اینها دلالتشون خوبه، هر دو در باب چارده از تروک احرام هستن، حدیث 5 و حدیث 7. میگن وقتی باطل باشه شهادت که باطل نیست، غیر محرم داره عقد میخانه، اینم میره شهادت میده، مینشینه تحمل و شهاده میکنه، بعدم قاضی دعوت میکنه تو فلان مجلس بودی؟ پیش از آنی که دعواشون بشه میگه بله بودم، بیا شهادت بده، در حالی که محرم هست میخواد بره در محضر قاضی شهادت بده. به هر حال این دو تا روایت دقت کنید، روایت 5 از باب 14 از ابواب تروک احرام، ان ابن ابی شجره، این ابن ابی شجره خودش مجهول الحاله، بعضی هم ابنشو انداختن ان ابی شجره گفتن، حالا ابن ابی شجره باشه یا ابی شجره باشه مجهوله. امن ذکره، به فرض که ابن ابی شجره شناخته شده باشه و سند کامل باشه، تا اینجا امن ذکره مرسله میشه. اون چه شخصی بوده معلوم نیست. ان ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام، فی المحرم یشهد علی نکاح محلین، شهادت میده بر نکاح دو محل، زن و مردی که محرم نیستن، مجلس عقدی برقرار کردن، محرم به عنوان شاهد در اونجا حضور پیدا میکنند. امام فرمود لا یشهد، قال لا یشهد، خود لا یشهد نهی است و نهیم دلالت بر حرمت میکند و حضرت این دستور رو صادر فرمودند. و اما روایت دوم حدیث 7 عن الحسن ابن علی، حسن ابن علی ظاهرن حسن ابن علی ابن فضال است که خب مرد ثقه ای هست، ولو اینا مذاهب بنی فضال مورد بحث، ان بعض اصحابنا، اینم داره ان بعض اصحابنا، بنابراین این روایت هم مرسله شد. ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال المحرم لا ینکحو، نه خودش بره ازدواج کنه، ولا ینکحو و نه دیگری رو، ازدواج دیگری رو بخواند، صیغه‌شو بخونه، ولا ین یشهد، شهادت بر نکاحم ندهد. هیچ کدام از این دو انجام نشود. بله، میگن اگر شهده بدون بگن شهده هذا المجلس یعنی حاضر شد، بگن شهده علی هذا یعنی شهادت داد. حالا خوشبختان این خبر نه علا داره نه غیر علا داره، داره ولای شهد. مفعولش رو ذکر نکرده که متعدی با علا باشه یا بدون علا بوده باشد و مستقیما مفعول بگیره. بله، حالا ببینیم کدامشه. در اینجا اجازه بدید، در اینجا اولا ضعف سند مجبور به عمل اصحابه. این رو هم عرض کنم که این حدیث رو یه بار دیگه هم در باب یک آمده، باب یک از ابواب تروک، حدیث 8، این امون ابن ابی شجره است، تکراره. خیال نکنی حدیث سومی در این مسئله است. 8 باب 1 از ابواب تروک، بازم ابن ابی شجره، ان من ذکره، اون هم همینطور. و اما در اینجا این نکته باید مورد توجه قرار بگیره، این بحث رو به یه جایش برسونیم امروز. این است که اصل مسئله مسلم، روایات هم منجبر به عمل اصحاب، این هم درست. اما حدود مسئله رو باید مشخص کرد، خالی از ابهام نی. آیا شهادت در اینجا به معنی تحمل شهادت حضور در مجلس عقده، یا به معنی اقامه شهادت حضور در محضر قاضیه؟ این یه بحث. یه بحث دیگر این که آیا این که اقامه شهادت در محضر قاضی میکنه تحمل شهادت و محل بوده یا محرم بوده؟ یه احتمالش این است که اون وقتی که صیغه عقد میخوندن این محل بود، محرم نبود. حالا که میخواد در محضر قاضی بیاد حالا محرمه. آیا همه این مسائل هست؟ بعضی ها به اطلاقش چسبیدن، میگن لایشهد، همه اینها رو میگیره، هم شهادت به معنی تحمل و هم شهادت به معنی اقامه، هر دو در اطلاق وارده. و هم جایی که تحمل در حال محل بودن بوده و هم در جایی که تحمل در حال احرام بوده حالا میخواد اقامه کنه، فرق نمی کنه. همه اینها یکسان مساویان. چرا؟ بر اینکه حدیث اطلاق داره. آیا واقعا این حدیث اطلاق داره یا ابهام داره؟ ممکن بگیم ابهام داره، به قول ایشون ابهام داره. خب قدر متیقن داره. قدر متیقنش کجاست؟ یا میگید اقامه است قدر متیقن، یا میگید تحمله. الغا خصوصیت میشه کرد اینجا. وقتی شارع مقدس بگه آقا مسئله ازدواج از شؤون تلزز من النساء، شارع خواسته محرم هیچ گونه استمتاع و تلزز نداشته باشه، حتی خودشو از مجلس نکاح و اقامه و دعوا و از اینا دور کنی. به فرض که اطلاقم نباشه، ابهامی باشه، قدر متیقن رو بگیریم، در مقابل قدر متیقن القاء خصوصیت بعید نیست. همه اینا از شونه دور تلزز جنسیه، شعر مقدس میگه جناب محرم آلوده این مسائل نشود. خارجی تخاطب هر چه میگید، میگن در مقام تخاطب باشه نقد متشن خواهد همش، ولی بالاخره القا خصوصیت علا کل حال ما میتونیم بکنیم. فعلا هازا این مسئله با تمام شونش اشکال نداره، ولی امام قدس سر رو تعبیر به احتیاط میکنه که ان در اینجا تأمل در القاء خصوصیت و اطلاق روایت داشته، چون امام رحمت الله علیه تأمل در اطلاق یا القاء خصوصیت داشته، از اینجا دعوت گفته. ولی ما فکر میکنیم تأملی هم نباید کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.